سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علا آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. تسلیت عرض میکنم ایام عزای وجود نورانی یعصوب الدین حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام رو و خداوند رو به حق اون بزرگوار قسم میدم که در این اولین شب قدر به حق امیر المؤمنین و به عظمت امیر المؤمنین، اگر تا این لحظه و این ساعت ما رو از مرحومین این ماه قرار نداده و خدای نکرده ما تا این ساعت جز محرومین هستیم، خداوند به حق امیر المؤمنین ما رو جز مرحومین و آمرزیدگان این ماه قرار بدهد انشاءالله. هده به پیشگاه مطهر و ملکوتی امیر المؤمنین سلام الله علیه صلوات شایسته هدیه بفرمایید. انشاءالله اگر که عمری باقی بود و خداوند توفیقی داد، این سه شب در باب زهد نکاتی رو خدمت عزیزان عرضه می دارم. دلیل انتخاب این موضوع، از یه طرف اهمیت موضوع زهد برای مؤمن و از اون طرف تلقی‌های انحرافی از موضوع زهد و تنازل موضوع به رهبانیت و رفتارهای غیر منطقی است. اول ببینیم زهد چیه و چرا عنوان صحبت رو زهد در کشاکش نعمت و نقمت قرار دادیم. زهد ما به دریافت نعمت یا ورود نقمت و آسیب چه ارتباطی داره؟ به جهت لغوی کلمه زهد رویگردانی از یک چیز یا قلیل و ناچیز شمردن یه چیزه. به جهت لغوی وقتی یه چیزی رو اندک و ناچیز میشمرن میگن نسبت به اون زهد اتفاق افتاد. خود کلمه زهد به جهت لغوی معناش اینه. اما اصطلاحاً زهد به چه معناست؟ زهد هم در جوارح و اعضاء ما، هم در جوانه قلب ما، نیت ما و درون ما یه مابعضایی داره. به جهت جوارحی زهد یعنی ترک ارادی دنیا برای رسیدن به آخرت. من میتونم این غذا رو بخورم ولی حرامه، نمیخورم. جوارح من، اعضاء من از یه حرامی چشم میپوشن برای که به رضای خدا در قیامت برسن انشاءالله. بعد جوانهی و قلبیشیه بیرغبتی نسبت به دنیا در دل انسان. ممکنه بفرمایید که این که انسان یه غذای حرامی رو نخوره، یه تصویر حرامی رو نبینه، یه مطلب حرامی رو نشنوه، خب این الان از قلب صادر میشه و توسط اعضا و جواره همچی اجرا میشه دیگه. چرا دو بخشش کردیم؟ آنچه زهد واقعیه اینه که ما از درون و قلب اراده میکنیم، بعد با اعضا انجام میدیم. بعضی ها رفتارشون زاهدانه هست ولی قلبن زهد ندارن. یعنی گاهی اوقات من از یه حرامی چشم میپوشم چون در چشم مردم منو عزیز میکنه. این همین بحثی است که این شبها تحت عنوان غرور مفصل خدمت عزیزان عرضه میدارن. یه جور نمایشه. زهد هم بیرغبتی جوانهی است، قلبی است، هم بیرغبتی جوارحیه. اگر قلبن کسی قبول داشته باشه انجام نده، زاهد نیست. اگر قلبن قبول نداشته باشه انجام بده، اینم ریا و نفاق. در هر دو حال به او زاهد اطلاق نمیشه. خب آیا زهد و این تعریفی که گفتیم ما به ازای قرآنی و روایی داره یا نه؟ امیرالمؤمنین سلام الله علیه در حکمت 439 نهج البلاغه زهد رو تعریف کردن، اون هم با استعانت از یکی از آیات شریف قرآن کریم. حضرت می‌فرمایند که از زهد و کله بین کلمتین من القرآن، کل زهد بین دو تا کلمه از قرآن، دو تا عبارت از قرآن، اونها چیه؟ قال الله سبحانه لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. کل زهد اینه. یک، اگر چیزی از دنیا از شما فوت میشه، از مال شما، آبروی شما، جان شما، نعمتایی که بهتون دادیم یا هر چیزی که متعلق به شماست، یأس بر شما حاکم نشه. خدا به ما یه چیزی داده، از ما گرفته، فرزند ما رو از ما گرفته. خب انسان فرزند از دست بده ناراحت میشه، آره، گریه میکنه، آره. پیامبر عزیزمون وقتی ابراهیم از دنیا رفت گریه میکردن، یه آدم بیاتفهی گفتش تو پیغمبر خدای دیگه نباید گریه کنی که. حضرت فرمودن تدمع العین، چشم گریانه، و یحزن القلب، قلبم هم ناراحته. بلا نقول ما یسخط الرب، اما چیزی که خدا رو ناراحت بکنه به زبان جاری نمیکنه. اشکال نداره انسان برای از دست رفته گریه بکنه، ولی اینکه ناشکری بکنیم، خدایا چرا مثلا پدر بزرگ من، خب از دنیا میرن انسان ها، ما هم خواهیم مرد، ما مطمئن نیستیم. انشالله که همه شما عزیزان با صحت و سلامت سالهای سال شب قدر رو درک بکنید، ولی من معلوم شاید 21 باشم، همین امشب مطمئنم تا آخر مراسم هستم، معلوم نیست، هیچ کدوممون معلوم نیست. این که انسان برای یه چیزی مثل از دست دادن عزیزان گریه کن، این عیبی نداره. یأس یعنی بعد از این که بچه من از دست دادم دیگه نماز نمیخونم. چرا؟ اگه خدا عادل بود بچه منو نمیگرفت. چه ارتباطی داره اینو به هم؟ جالب اینه که آنچه که به عنوان زهد امیرالمؤمنین میفرمایند در ادامه میگن و من لم یأس علی الماضی، هر کی نسبت به گذشته چی؟ مایوس نشه، چیزا که از دست داده. ولم یفرح بالآتی، و به اون چیزی که بهش خواهند دادم خیلی خوشحال نشه. فقط اخذ از زهده به طرفه، دو طرف زهد رو گرفته. خب این که ما میگیم زهد معناش اینه، مصداق زاهد کیه؟ یه روایت بگم بعد بریم سراغ یه حکایتی. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این ذکر صلواتی که میفرستید، یه مؤمنی رفت مکه قدیم، این خدام بیت الله الحرام در کعبه رو باز کردن، گویا برای مثلا کاری بوده، برای نظافت داخل کعبه بوده یا هر چیزی. ایام قدیم این بنده خدا هم جز معدود افرادی بود که در حال طواف بودن، عوامی بود. گفتش که به اون خادما گفت مثلا ما هم میتونیم بیایم، اول گفتن نه، بعد خادما دیدن چند نفر اینا بیشتر نیستن، گفتن بیاین برین داخل چند دقیقه شما باشین، یه توفیقی است بالاخره. این عوام میگه منم رفتم داخل، داخل کعبه که قرار گرفتم با خودم گفتم الان چه ذکری یا عملی داخل کعبه خوبه. هر چی فکر کردم هیچی یادم نمیاد، چون جایی که نداریم مثلا اعمال خاص داخل خانه خدا. شروع کردم اینجا صلوات فرستادن، یه چند دقیقه بودیم و بعد ما رو بیرون کردن. برگشتم و رفتم خدمت یکی از علمای اون زمان، رفتم و عرض کردم که آقا ما همچین توفیقی خدا بهمون داد و ما رفتیم داخل کعبه نمیدونستیم چه بکنیم، من همین صلوات فرستادم اینا. اون عالم بزرگوار فرمودن هیچ ذکری بالاتر از صلوات بر حضرت محمد و آل محمد نیست. پیامبر نورانی و مهربان اونی فهمن یا علی ان الله تعالی زینک بزینت لم یزین العباد بزینت احب الیه منها. علی جان، خدا تو رو به یه زینتی آراسته که هیچ کدوم از بندگان به زینتی بهتر از اون زینت آراسته نشدن. اولا اون زینت بهترینه، ثانیا تو به بهترین وجه به اون آراسته شدی. زهدک فیها، تو نسبت به دنیا چی؟ زاهدی. و بقزها الیک، و نسبت به دنیا بغض داری، اصلا تحویل نمیگیری دنیا رو. و حبب الیک الفقراء، جاش تو فقرا رو دوست داری و فقرا تو رو. فرضیت بهم اتباعا، تو تو رو به این راضی کرده که پیروان تو فقرا باشن. ننگت نمیشه که فقرا تو رو دوست دارن و دنبال رو تو هستن. و رضوا بک اماما، و اونها هم از اینکه چنین پیشوایی دارن چیان راضین و دلخوشن. خب این تعریف زهد. پس زهد باید قلبی باشه. از خود امیرالمؤمنین: ما احسن بل انسان ان یصبر اما یشتهی. چقدر برای انسان خوبه از اون چیزی که بهش اشتها داره، میل داره، با رغبت چیکار بکنه؟ چشم بپوشه. خب گاهی اوقات ما با آدمای خاص مواجه میشیم که زهد اونها باید با بقیه متفاوت باشه. قبل از اینکه به تفاوت زهد با روحانیت بپردازم، به این اشاره بکنم. حالا ماها یا ممکنه الان در معرض جایگاهی باشیم یا در آینده بشیم، اگر در معرض توجه مردم قرار بگیریم، زهد ما با بقیه فرق میکنه. مرحوم آقا وحید بهبهانی رحمت الله علیه، همون عالم بزرگواری که در مقابل اخباریون ایستادن و اونها رو به نوعی ریشه‌کن کردن در زمان خودشون، استاد علامه بحرالعلوم، استاد میرزای قومی، استاد کاشف القطاع، خیلی عالم وارسته‌ای هم. ایشون دو تا آقازاده دارن، آقا محمد علی که صاحب کتاب المقامعه و آقا محمد اسماعیل. آقا محمد علی و آقا محمد اسماعیل. ایشون همسر آقا محمد اسماعیل که ایشون هم اهل علم بود، عروس ایشون یک لباس خیلی فاخری خرید و پوشید. مرحوم آقا وحید بهبهانی به آقازاده‌شون فرمودن چرا چنین لباسی خریدی؟ این برای خانواده ما و شما شایسته نیست. این پسرم اهل علم بود، برگشت آیه قرآن خوند، گفت قل، خدا به پیغمبر میگه بگو من حرم زینت الله التی اخرج لعباده و طیبات من الرزق. کی حرام کرده زینتایی که ما دادیم و اون رزق پاک رو؟ حلال خدا رو حرام نکنی. آقا وحید بهبهانی فرمودن پسرم من نمیگم حرامه، من مرجع تقلید مردمم. خب مردم برخی غنی ان برخی فقیرن، یه عده‌ای نمیتونن لباس اینجوری بپوشن، لباسشون معمولا کرباسه و لباسای مثلا مندرس و اینها دارن. من که نمیتونم برای همه مردم تهیه بکنم، لااقل بذار همدردی بکنیم، بذار کاری بکنیم. اگر مردم چششون به ما افتاد، اون مرد فقیر به زنش یا به دخترش بگه ببین ما اگه نداریم، آقا وحید که مرجع شیعه هستنم ندارن، بلا بس حلیت و حرمت نیست. اگر من مرفه زندگی بکنم، مایه تسلی دل فقرا از بین میره. هر کدوم از ما متناسب با اون جایگاهی که داریم، حواسمون باید به دل مردم باش. خب پس آقا دنیا رو بذاریم کنار، از حلال خدا استفاده نکنیم، دیگه ماشین نداشته باشیم، خونه نداشته باشیم، این معناش نیست. ببینید ما یه روحانیت داریم که عبارت است از ترک دنیا و حلال اون بدون جهت. من نه مسئولم، نه چشم کسی به منه، نه این مال مشکلی داره. این غلطه. اونی که درسته، انسان دنیا رو به میزان نیاز برخورداره، همراه با راضی بودن به قضای الهی. یعنی اگر من کار کردم و خداوند بر من مال نخواست، من شکایت نمی کنم، به آنچه داده راضیم. این که عرض میکنم، اول روایت رو بخونم بعد یه نکته ای رو عرض بکنم. باز از پیامبر نازنینمون حضرت میفهمن لیس زهد فی دنیا تحریم الحلال. زهد در دنیا تحریم حلال نیست، ولا اضاعت المال، از بین بردن و ضایع کردن مال نیست. مثلا مالمو بی خودی بدم به یه نفر که پول نداشته باشم، اینا عاقلانه نیست. ولکن الزهد فی دنیا الرضا بالقضاء. زهد یعنی به آنچه خدا مقدر کرده راضی باشی. خدا برای من اینقدر مال خواسته، راضیم. این معنای زهده. باز از پیامبر در ادامه حضرت میگن از زهادت و فی دنیا لیست به تحریم الحلال. زهد در دنیا حلال و حرام کردن نیست، ولا اضاعت المال، ولکن از زهادت و فی دنیا، زهد در دنیا اینه، الا تکون بما فی یدیک اوثق منک بما فی ید الله، به آنچه در دستت اطمینانت بیشتر از اون چیزی نباشه که در دست خداست. یعنی من مالی بهت میدم، من خدا، موقعیتی، مسئولیتی، جایگاهی، شهرتی، احترامی، نسبت به این مطمئن نباش. خودم دادم، ممکنه ازت بگیرم. به آنچه دست خداست مطمئن باش. اون چیه؟ اینه که خدا احترام تو، حرمت تو، جایگاه تو رو انشالله حفظ میکنه. به اون مطمئن باش. باز از امیر المؤمنین سلام الله علیه حضرت میگن اعلمو یا عباد الله ان المتقین، ای بندگان خدا بدونید آدم های متقی، هازو آجل الخیر و آجله، آدم های متقی دست پیدا میکنن هم به دنیا هم به آخرت. شارکو اهل دنیا فی دنیا هم، با مردم دنیا در دنیاشون شراکت میکنن. این که شما الان سر کار میرید، سرمایه گذاری میکنید، توی تعاونی مسکن ثبت نام میکنید برای خودرو، اینا عیبی نداره که، اینا خلاف زهد نیست. بلم یشارکهم اهل دنیا فی آخرتهم، اما اهل دنیا با اونا در آخرت مشارکت نمیکنن. شما ماشین ثبت نام میکنین، یه ماشین ساده ای به نام شما دارین، میگین خیلی خدا رو شکر این ما رو میرسونه، اما اونی که دنبال دنیاست یه ماشین خاص میخواد، اون نشه بد و بیرا میگه. چرا؟ چون میخواست با اون ماشین خاص پوز بده، جلوی مردم منم منم کنه. ما میخوایم بریم سر کار، حالا با همین ماشین حداقلی هم میشه رفت. حالا این ماشینی که شما سوار شدی نسبت به این ماشین چه مزیتی داره جز اینکه چشم مردم رو دنبال شما بکشونه و کلی حسرتشو بخورن؟ حضرت میفهمن سکن و دنیا به افضل ما سکنت، در دنیا ساکن شدن به خوبی، یعنی با نیکی، نه اینکه یه خونه 20 متری داشتن، نه یه خونه شایسته متناسب با شأنشون که از مهمان پذیرایی بکنن، اونجا مراسمی برگزار بکنن، مؤمنین رو دعوت بکنن. و اکلوها به افضل ما اکلت، درست غذا خوردن. اینکه انسان چیزی نخوره به بدنش لطمه بزنه، ما این چیزا نداریم. اصحابو لذت دنیا مع اهل دنیا، در لذت دنیا با اهل دنیا شریکن، غذا خوب میخورن، خوب میخوابن، جای خوب زندگی میکنن، ولی بیش از آنچه نیاز دارن دنبالش نمیرن. حضرت آخرش میگن و هم قدن جیران الله، فردای قیامت اینا چون اینجوری زندگی کردن مهمان خدا هستن. به همین سادگی پیامبر عزیزمون این احادیث رو فرمودن در مورد زهد و این که انسان دنبال دنیا نباشه. یکی از یاران خاص پیامبر عثمان ابن مزعونه، خیلی آدم حسابی هم از عثمان ابن مزعون، این حرفا رو که شنید همسرش و خونش رو ول کرد، یک لباس خیلی خشنی پوشید و رفت تو مسجد نشست، شروع کرد به عبادت کردن. یا حالا میگن رفت مثلا سمت کوه، این خیلی مهم نیست. همسرش اومد به پیامبر گفت آقا عثمان همچی کاری کرده، یعنی منو ول کرده و یه لباس خیلی خشنی هم پوشیده رفته. این نوع داستان دو بار در مورد پیغمبر اومده، یه بار در ارتباط با یه گروه بود، این بار در مورد عثمان ابن مزعونه. پیامبر عباشون رو برداشتن انداختن رو دوش، این طرفش ول بود، یعنی کشیده میشد رو زمین از عصبانیت. پیغمبر تا این مرتب حرکت کردن رفتن، دو وقتی رسن به عثمان. حالا این چون خیلی محترم بود پیش پیغمبر، پیغمبر خیلی تندی نکردن، بهش گفتن که عثمان دینی بهتر از دین من و سنتی بهتر از سنت من میخوای که ول کردی؟ اگر برادرم موسی الان بود جز پیروی از سنت من کاری نمیکرد. من پیغمبر شما بعضی روزا رو روزه میگیرم، بعضی روزا روزه نمیگیرم، مقداری از شب عبادت میکنم، یه بخشیشو میخوابم، همسر دارم، با همسرام ارتباط دارم، لباس این شکلی نمیپوشم، این کارا چیه تو میکنی؟ ها عثمان گفت چه کنم؟ حضرت این لباس خشن از بدنت خارج کن، لباس مرتب بپوش، تو همسر داری، انسان باید ملاحظه خانوادهشو بکنه، برو پیش خانوادهت براشون کسب روزی کن. عزیزان خصوصا جوان‌ترا، زهدتون رو ببرین تو خفا. خب این که یه جوونی 20 ساله، 23 ساله، 25 ساله، 20 ساله، یه مرتبه میبینیم موهاشو کلن از ته زده، میگم یعنی چی این کار؟ میگه شهید ابراهیم هادی هم این کارو کرد. شهید ابراهیم هادی یه روز اومد، خدا رحمت بکنه اون شهید عزیز رو، اومد مثلا بازار یا باشگاه، یه کیفی هم دستش بود و خیلی خوش هیکل بود، موهای مرتب، قیافه دوست داشتنی داشت. یکی از رفقاش گفتش که ابراهیم دقت کردی مثلا چقدر حواس دخترها به تو پرت شد؟ اون شهید عزیز رفت موهاشو کوتاه کرد و لباسش و کیفش اینا رو عوض کرد. یه چیزی رو میگیریم لوسش میکنیم متاسفانه. یه جوانی که ازدواج کرده، لباس مناسب، اصلاح مناسب، عطر مناسب، این کار اسمش زهد نیست. زاهدی از دنیا به اندازه که نیاز داری برداشت بکن، زهد اونه. از اون طرف برای که مثلا تو فلان جا بتونم یه کار جدید پیدا بکنم، یه پول جدید بگیرم، یه بی تقوایی میکنم، خودم رو عرض میکنم، غیبتی تهمتی، بعد قیافم زاهدانه درست میکنم. اینا برکت نداره. خب مؤمن متعادله، همه چیش سر جاشه. این در باب مفهوم زهد. اما ابعاد زهد، زهد دو تا لبه داره و دو تا بعد داره. یک، ما نسبت به غیر حق، نسبت به حرام باید ادبار کنیم و پشت کنیم. دو، نسبت به خداوند و حق تعالی اقبال بکنیم. اگر کسی زاهده، یعنی این دوتا رو با هم داره، نمیشه به یه چیزی پشت نکنی و زاهد باشی، نمیشه به هیچ چی رو نکنی و زاهد باشی. آدم زاهد یه چیزایی رو پس میزنه، یه چیزایی رو میگیره. روایت بخونم و عرضم رو ادامه بدم. امام صادق سلام الله میفهمن حرام علی قلوبکم، بر قلب شما حرام، ان تعرف حلاوت الایمان، که شیرینی ایمان رو بچشید. بعضی وقتا میگن مثلا نماز میخونیم لذت نمیبریم، مثلا فلان کار لذت نمیبریم، این دلیلش چیه؟ چرا حرام شده شیرینی ایمان بر من؟ حتی تز هدف دنیا، نسبت به دنیا باید زاهد باشی، به دنیا وابستگی نداشته باشی. برای که این شغل رو به دست بیارم دروغ میگم، برای که اون پول رو به دست بیارم زیراب زنی میکنم، برای که فلان احترام رو کسب کنم حسد میبرزم. این نه، این حلاوت ایمان رو نخواهید چشید. کارهای تک بعدی که اتفاق میفته، ببینید عزیزان، بنده سعی میکنم خیلی تظاهر به ایمان بکنم، خب یه جایی میخوان به من مثلا یا یه دیگری یه مقامی بدن، ما دوتا در معرضیم، الان تظاهر به ایمان میکنم، نمازمو میخونم، روزمو میگیرم، نماز جماعت بتونم شرکت میکنم، اونجا میگن فلانی برای مسئولیت مطرحه و شما، الان معلوم میشه من زهد دارم یا نه. تندی میگم که هر جور صلاح میدونید، من هیچی نمیگم، ولی رفتارم طوریه که انه اون فرد یه گرفتاری داره که شما باید برید. والا چیزی نمیگم من، نمیدونم، خدا انشالله آنچه که درسته به دلتون بندازه، ولی خیلی دقت کنین. خب ادبیات من دلش جوریه، شما الان من بخوام سر شما کلا بذارم میگم من آقا حرفی زدم، من غیبتی کردم، من نه، ولی داری طوری حرف میزنی، یعنی آقای وقتی میگی دقت کنید به من دقت کنید، خودت تو که نمیگی، او رو داری میگی. بعد میگم من زاهدم، زهد ندارم من. اون جایی که سر امتحان و به زنگا بود من نشون دادم ذره ای زهد در وجود من نیست. اونجا اگه زاهد بودی مردی، والله این که من روز ماه مبارک روزه خاری نمی کنم، خجالت میگیرم از شما روزه خاری کنم، از آن میگن و میگم نمازم میخونم، از شما خجالت میگیرم، والله نماز نمیخونم. اون جایی که تو خفا قدرتی، شهرتی، مالی، جایگاهی هست، میتونی جلو خودتو بگیری منصفانه، میگم من و فلانی، میگم 100% دارین اشتباه میکنین، فلانی علمش، اخلاقش، سابقش، مهارتش، همه چیش از من بالاتره، و بهتون بگم هر کاری بکنید من نمیپذیرم، برید سراغ اون، من همین الان بهش زنگ میزنم که بپذیره. اگه زاهدی اینجوری حرف بزن سخته، من نگفتم آسونه. ما نسبت به این باید پشت بکنیم، نسبت به چی اقبال داشته باشیم. باز از امام صادق سلام الله، اذا تخلل مؤمن من الدنيا، وقتی مؤمن قلبش رو از دنیا خالی بکنه، سما، سما یعنی تعالی پیدا میکنه، میره بالا، و وجد حلاوت حب الله، محبت خدا رو در قلب خودش احساس میکنه، و کان عند اهل دنیا کانه قد خولته. خوب دقت کنین، در میان اهل دنیا میگن این جنون داره، ساده لوح و نگاه کن، بهش میگن فلان مسئولیت رو بپذیر، میگه فلانی از من بهتره، مرد حسابی تو این دوره تو هوا باید مسئولیت رو بزنی، بارتو ببندی، چه کنم؟ بارتو ببندی دیگه، مسئولیت رو بگیر، مسئولیت بگیرم، بار چی رو ببندم؟ بار دنیا تو دیگه، دو جا ارتباط بگیر، یه پولی بزن به جیب، و خب بعدش، بعد که مردم اون دنیا چی کار بکنه؟ همینجا عرض کردم شب ولادت امام زمان ارواحنا فدا، که میگه اومد شهید، از یعنی اون فرمانده بزرگوار، از اطلاعات عملیات خیس عرق، صورتش سوخته، لبا مثل چوب خشک، اومد و یه نگاهی کرد و رفت وضو بگیره، آب تانکر داغ، با همون وضو گرفت و اینا، اصلا قیافه نابود بود از بس طفلک خسته و تشنه بود. رفت داخل سنگر. یکی از فرمانده های بزرگ سپاه که الان هم در قید حیات خود انشالله بهشون عزت بده، این میگه من اونجا بودم. نگاه کردم دیدم به رب بین میره از خستگی و گرم زدی. پریدم یخچال یه دونه کمپوت گیلاس دیدم، باز کردم آوردم و بودم حاجی مثلا اینو بزن که یه ذره گرم زدگی از برطرف بشه، تشنگی لبات خوش کفنه. گفت این کمپوت جیره امروز بچه ها بوده؟ گفتن نه برای شما آوردم. گفت برای چی آوردی؟ گفت خب جیره بچه ها نبوده ولی تو الان اومدی اینجوری لب و دهنت خشکه، یه دونه بخور. کی از شما بهتر؟ گفت کی از من بهتر؟ همه این بسیجی ها، همه اینا که جونشون کفته است، اینا همه از من بهترن. یعنی چی کی از تو بهتر؟ گفتم بابا دیگه حالا باز کردم بخور. گفت خودت بخور که فردا قیامتم خودت جوابشو بدی. شادی روی شهید مهدی باکری صلواتی هدیه بفرمایید. عزیزان، سروران، مؤمن در دنیا متهم میشه به جنون. پیامبر عزیز و نورانیمونو متهم کردن که زبونم لال ساده است. هو اوزون گوشه هرچی میگی باورش میشه، چقدر ساده است. تو دنیا اگه میگن شما ساده این بهتون بر نخوره. خدایا اگه زرنگی اینایی که گفتم ما رو هیچ وقت زرنگ قرار نده، هیچ وقت ما زرنگ نشیم. اگه زرنگی ایناست زیرا به اینو بزن، به اون دروغ بگو، فلان پولو بالا بکش که دو روز بیشتر کیف کنی. اهل دنیا میگن این مجنونه و انما خالت القوم حلاوت حبه. این آدما، این آدمایی که از دنیا دلشون خالی کردن، اینا اون محبت الهی با وجودشون عجین شده. اصلا دیگه وقتی احساس میکنن مردم به ما میگن ساده ولی ما با خدا ارتباط داریم، اصلا اینا رو نمیشنون. ولشون کنید بگن تا بوده همین بوده. فلم یشتغلو به غیره، اصلا اینا به غیر خدا توجه نمیکنن. زهد یه طرفش پشت کردن به دنیاست، یه طرفش اقبال به آنچه که خداوند مقدر و مقرر کرده. خب باز امام صادق در جمعش اینجور میفرماین: از زهد و مفتاح و باب الاخره. زهد کلید در آخرته. و البراءه من النار، آزادی از آتش. و هو ترک که کل شیء یشغل که عن الله. تعریف زهد از زبان امام صادق بشنویم: ترک اون چیزی که تو رو از خدا غافل میکنه. آقا مسئولیت انسان از خدا غافل میکنه، برش مسئولیت گرفتی داری میدوی برای مردم؟ آره، دلت برای مردم میسوزه. عرض کردم الان تا یه آدمی کاندیدا میشه، نامزد میشه برای انتخابات، یا یه آدمی میخواد مثلا اسم در بکنه، میگن این مثل شهید رجاییه. خب شهید رجایی بالاخره در چند سالی که رئیس جمهور بود خیلی خدمات کرد، پل ساخت، نمیدونم فلان. شهید رجایی 28 روز رئیس جمهور بوده، از 11 مرداد تا 8 شهریور اصلا کاری نکرده، یعنی وقت پیدا نکرده کاری بکنه. چرا هر چی میشه میگیم رجایی رجایی؟ ها، چون اون آدم مسئولیت رو برای هدف دیگری گرفت. لذا مسئولیت گرفتن خلاف زهد نیست. پول داشتن خلاف ثروت داشته باش، کار مردم رو بنداز، وابسته نباش. حالا ملاک چیه؟ از کجا بفهمیم این پول یا دنیا یا شهرت یا احترام یا هر چی از دنیا گیر ما اومده زهد هست یا نیست؟ از اینجا: من غیر تأسف علی فوتها، اگه ازت گرفتن متاسف نشو. ولا اعجاب فی ترکها، خوب دقت کنین، و اگر با نیت خودت و با اراده خودت ترک کردی دچار عجب نشو که واقعا تونستم اینو بذارم کنار، عجبم به دست نده. ولن تدار فرج منها، حالا اگر که مسئولیتی رو، کاری رو، پولی رو به خاطر خدا قبول کردی، ازش منتظر گشایش نباش. حالا مسئولیت پیدا کردم، منتظر این اتفاقی برای من بیفته، نه. ولا طلب محمدتن علیها، اگر دنیا رو ترک کردی دنبال همد و ستایش مردم نباش. آقا چرا مردم به من نمیگن طیب الله شما اون پول رو در راه خود، چرا مردم اینو نمیگن؟ دنبال این نباش. ولا عوض منها، دنبال ما به ازا هم نباش. بل ترا فوتها راحه، از بین رفتنش راحت ببین. و کونها آفه، و بودنش آفت بدون. و تکونو ابدا هاربن من الافته معتصما بالراحه، اینجوری الالعبد تو از آفت فرار میکنی و چنگ میزنی به راحت. دنبال دنیا نیستی، دنبال مال نیستی، دنبال مسئولیت نیستی، دنبال شهرت نیستی. اگر اومد استفاده میکنی برای خدمت، اگرم ازت گرفتن میگی الهی رزن به قضائک. نه اینکه مسئولیت رو گرفتن داری سکته میکنی، از فرد مسئولیت رو گرفتن نیست داری گریه میکنه. برای چی؟ مثلا مسئول فلانجا بودم گفتن دیگه نباش، بگو الحمدلله رب العالمین، بار از دوشم برداشت، فلان این پول دستت باشه قرون به قرونش خواهم رسید. پاسخ داره. جناب سلمان فارسی استاندار مدائن شد، خونه نداشت. استاندار مدائن در زمان خلیفه خونه نداره. دوستاش اومدن گفتن آقا شما استاندار نفر اول این مدائنی با این عرض و طول و ثروت و این همه مردم و فلان، خونه ای داشته باش. پذیرفت خونه ای داشته باشه به شرط اینکه تا سرش باشه سقف و اندازه خونه در حدی که فقط بتونه پاشو دراز بکنه، همین مقدار. گفت سقفش اندازه سرم، طولش هم همه اندازه که پاهامو دراز بکنم، همین مقدار، بیش از این نه. حالا این بغلم وسایلمو بذارم. خونه رو درست کردن. در مدائن آتش سوزی شد، خونه سلمان آتش داشت وارد می شد. تنها چیزی که تو خونه سلمان داشت و برداشت یه قرآن بود با یه شمشیر. دوتا رو برداشت از خونه اومد بیرون. در اواخر عمرش جناب سلمان بیمار شد. سعد بن ابی وقاص میگه من رفتم عیادت جناب سلمان، وارد شدم دیدم در بستر بیماری داره گریه میکنه. گفتم چرا گریه میکنی ای صحابه خاص و خالص پیامبر؟ سلمان گفتش که ترس از مرگ یا علاقه به دنیا باعث گریه من نشده. گفتم پس چرا گریه میکنی؟ گفت پیامبر با ما عهد کرد که وسائل زندگیمون به اندازه یک مسافر باشه و من اطرافم کلی اسباب و وسایل جمع شده تو همون خونه ها، همون خونه که آتیش گرفت و دوباره همون رو دوباره بنا کردن در همون ابعاد. سعد میگه من نگاه کردم ببینم سلمان چی جمع کرده تو این خونه که میگه من ناراحتم. دیدم یه قلم داره با یه دوات که بالاخره استان داره، شمشیرش با قرآن، پیر شده یه عصا داره، یه تشت داره که همین لباسشو داخلش بشوره، یه کاسه داره که توش غذا بخوره، یه آفتابه سفالی، رخت خواب نداره، همین عباشو میندازه روش میخوابه، ادامهشو میکشه روش. بعد دیدم داره گریه میکنه که چرا من از دنیا برای خودم اینجوری جمع کردم. من اینو نمیگم که شما اینجوری زندگی بکنید، نه هیچ توقعی از شما نیست، ولی بینی و بین الله، آیا هر آنچه جمع میکنیم لازم داریم؟ یکی از دوستان ما میگفت میخواستیم خونمون عوض کنیم، به همسرم گفتم هر چی تو خونه زائده به این معنا که در دو سه سال اخیر استفاده نکردیم و بذار کنار. میگفت دو سری یا سه سری که ما مثلا سه چهار سال یه بار بالاخره مستأجر بودیم جا عوض میکردیم، خونمون شد یک سوم. دو سوم وسایلی که ما خریده بودیم و تو خونه داشتیم طی دو سه سال اخیر حتی یک بار استفاده نشده بود. هر کس به خودش مراجعه بکنه، من دنبال ملاک دادن نیستم. خب این ابعاد زهد. اجزاء زهد چیه؟ زهد یک کیفیت روحی و یک کیفیت عملی داره که توی بحث اقبال و ادبار بهش اشاره‌ای کردم. ببینید یه وقت انسان به صورت طبیعی از یه چیزی زده میشه، مثلا من بیمارم اشتها ندارم، اسم این زهد نیست، چون من موقعی که بیمار نبودم خیلی غذا می‌خوردم، این زهد حساب نمیشه، باید ارادی باشه و قلبی باشه. کیفیت روحی زهد یعنی چی؟ یعنی انسان علارغم جذابیت یه چیزی نسبت به اون میلشو قطع کرده. کیفیت عملیه، در مقام عمل این کار رو میکنه. چرا این دو بعد هی از هم جدا میکنم؟ به خاطر این که بساط زهد فروشی متاسفانه براهه. یعنی بعضی وقتها افراد یه چیزی رو پس میزنن که به بالاترش برسن، این زهد نیست. اجزاء زهد یک کیفیت روحی، یک حس درونی، یک میل و خواست و یک کیفیت عملیه. برای کیفیت روحی از جناب سعدی یه حکایتی رو بخونم، همون عبارتی که ایشون آوردن رو میخونم. زاهدی مهمان پادشاهی بود، چون به طعام بنشستن کمتر از آن خورد که عادت او بود. یه زاهدی مهمون پادشاه بود، سفره انداختن، این از آنچه که همیشه میخورد کمتر خورد و چون به نماز برخواستن بیش از آن کرد که عادت او بود. موقع نماز شد، نمازش رو چربتر از همیشه خون، یعنی مفصلتر، حالا با تعقیبات و عیر طولانی تر. چرا؟ تا خلق صلاحیت در حق او زیادت کنند، تا مردم بگن این خیلی آدم زاهد و صالح، دیدین هم کم غذا خورد هم طولانی نماز خون، این معلومه آدم حسابیه. چون به مقام خیش آمد، وقتی برگشت خونه سفره خواست تا تناول کند، گفت سفره بنزین من غذا بخورم. پسری صاحب فراست داشت، یه آدم باهوشی آقازادش بود، گفتش که ای پدر، باری به مجلس سلطان طعام نخوردی؟ خب شما مهمون پادشاه بودین، نهار نداد بهتون یا مثلا شام نداد بهتون؟ گفت در نظر ایشان چیزی نخوردم که به کار آید. اونجا چیزی نخوردم که به کارم بیاد، یعنی همه بعدن بگن چه آدم زاهدی بود، یه لقمه بیشتر نخورد، این کم خوردن بعد به کار ما میاد. این پسرم آدم باهوشی بود، گفت نماز را هم قضا کن که چیزی نکردی که به کار آید. به نظرم شما نمازتونم دوباره بخونه، چون اونی که خوندید به کارتون نمیاد، اون نماز نبوده. عبادت به اخلاص نیت نکوست، وگرنه چه آید ز مغز بی مغز پوست. چه زنار مغ در میانت، چه دلق که در پوشی از بحر پندار خلق. که کسی بخواد جلوی مردم تظاهر بکنه بین رفتار زاهدانه و رفتار غیر زاهدانه هیچ تفاوتی نیست، چون در هر دو حال چیزی گیر طرف نخواهد اومد. پس اولا باید کیفیت روحی باشه، دو در مقام عمل بروز کنه. مرحوم ملا احمد نراقی رحمت الله علیه کتاب معراج السعاده رو نوشت، یه درویشی وصفیشون رو شنید که آقا یه عالمی کتاب اخلاق نوشته، خیلی مثلا آدم متخلقی است، خودش آدم ملتزمی است، بلند شد اومد کاشان. اومد کاشان چون دیگه مرید ایشون شده بود، ایشونو ببینه، مرحوم نراقی رو ببینه. اومد سمت منزل مرحوم نراقی، گفت منزلش کجا؟ گفتن منزلش دید خونه بزرگی داره مرحوم نراقی، مردم هم زیاد میان میرن. گفت این چه جور آدم زاهدی که هم خونش بزرگه هم اینقدر مردم میان میرن؟ من این زاهد اونجوری، من فکر کردم آدم حسابیه. ارادتش کم شد، چند روزی کاشون بود و یه روز رفته بود خزینه، اون حمامای اون موقعی مثلا وسطش یه حوض بزرگی داشت، خزینه داشت، مثلا بر استحمام مرحوم نراقی هم اومد. مرحوم نراقی که دید شناخت، چون مثلا اونجا دیده بود دیگه مرحوم نراقیو، گفت آقا من شما رو ندیده بودم، از شهر دیگری هم اونجا شنیدم شما کتاب اخلاقی نوشتی، خدا دادم اخلاقی هستی، علاقمند شدم به شما، اما الان که اومدم دیدم نه بروبیا و اینا، به نظرم شایسته نیست که شما اینجور بالاخره چیز میز داشته باشید و اینا. مرحوم نراقی نگاهی بهش کرد، بهش گفتش که جناب درویش کربلا رفتی تا حالا؟ گفتش که نه. مرحوم نراقی گفت بیا همین الان حمامم تموم شد راه بیفتیم دو نفر یه سفر کربلایی بریم. گفت خوبه بریم. یکم اومدند و حالا انگار چند فرسخی رفتن. یه باری این درویشه گفت صبر کنی من کشکول و تبرزینم رو نیاوردم، این میدوزن دوششون رو اینا. مرحوم نراقی گفتش که دیگه حالا بخشی از راه اومدیم، بریم وقتی برگشتیم میری تحویل میگیری. درویش گفت نه من اون کشکول و تبرزینم حتما باید همراهم باشه. مرحوم نراقی فرمودن تو به من گفتی که چرا این تشکیلات رو انداختی و این بروبیا و خونه و فلان اینها، من همه اونا رو در همون لحظه که تو اعتراض کردی گذاشتم و راه افتادم، ولی تو از همون تبرزین و تبرت نمیتونی بگذری. زهد این حالا مرحوم نراقی دیگه ادامه‌شو نگفتن، این که قیافه‌ای درست کردیم و یا حالا اینا زهد نیست عزیزان. بسیاری آدمای ثروتمند هستن، زاهد واقعی هم. کار مردم رو راه میندازه، خودش به حداقل اکتفا میکنه، از اون طرف زود فروشی نمیکنه، از اون ور دل مردم رو به درد نمیاره. این همه آدمای ثروتمند دست به خیر و خوب. این که ادا در بیاریم و از این رفتارهایی که میگم متاسفانه داره زیاد میشه. خب درجات زود، زود 3 درجه داره. ببینیم ما درونش قرار میگیریم یا کجا قرار میگیریم. شما که الحمدلله مزینید، انشالله حقیرم صدقه سر شما باشن. امیرالمؤمنین مردم رو تقسیم میکنن به سه دسته. میفهمن انما الناس ثلاثه، مردم سه گروهن: یک زاهدون، و دو راقبون، و سه صابرون. زاهد و راقب و صابر، مردم سه گروهن. فهم از زاهد، تعریف زاهد چیه؟ فلا یفرح به شیء من الدنیا اتاه، اگر چیزی از دنیا به او داده بشه فرحناک نمیشه. ببینید یه چیزی به ما میرسه، مثلا قلبا خوشحال میشیم، یه خوشی به ما دست میده، سریع بگو خب الحمدلله انشالله این پولو تو این مسیر کارهای خیر بکار، اون عیبی نداره. ولی فرح یعنی دیگه رو پا بند نمیشه، این پول وای اصلا اون روز خوشحاله، همه رو تحویل میگیره، با همه دست میده، روبوسی میکنه، چی شده؟ بلا یحزن علی شیء منها فاته، و اگر چیزی از دنیا از او فوت شد اینجا محزون نمیشه. میبینیمش سلام میکنیم جواب نمیده، چیه؟ ولم کنین، عصب ندارم، فلان چی شده؟ مثلا فلان چیز رو از دست دادم. دو دیگه دادی. زاهد تعریفش اینه. دو، و اما صابر، آدم های صابر کیه؟ فیتمناها به قلبه، آدم صابر، نه صبور، صابر، صبر معمولی، صبور یعنی خیلی صبر داره. آدم صابر فیتمناها به قلبه، دنیا رو تو قلبش میخواد، یعنی دوست داره که برسه. فإن ادرک منها شیئاً، اما اگر چیزی از دنیا بهش برسه، صرف عنها نفسه، دلش میخواد ولی وقتی میرسه منصرف میکنه خودشو، نمیگیره. لما یعلم من سوء عاقبتها، چون میدونه دنیا رو گرفتن عاقبت به خیری نداره. دنیا رو گرفتن یعنی دنیا رو چسبیدن، نه اینکه شما ازدواج میکنید، خب همسرتون میگه دیگه زهد، خونه زهد، خب نه الان کجا بریم؟ زهد. نه میگه یعنی سرپناهمون کجاست؟ مثلا چادر مسافرتی ها میگیریم. اینا خلاف عقله، اینا مد نظر نیست دیگه، میفهمید من توضیح ندم. این میگه دنیا سوء عاقبت میاره، میدونه لذا نفسشو برمیگردونه. و اما راقب، اما گروه سوم، اونا که راقبن نسبت به دنیا، فلا یبالی من حل اصابها ام من حرام، آدم راقب به دنیا میرسه اصلا بررسی نمی کنه اینی که رسیده حلاله یا حرومه، حالا کجا اومدین؟ یه پولی رسید یا نه کجاست؟ یه کاری انجام میدین، پولی که میدن اصلا متناسب با اون چیز نیست، با اون کار نیست، بعد چی میگیری؟ ها؟ یه دلالی توی کاری میکنه، خب دلالی یه معنایی داره دیگه. مثلا فرض بفرمایید یه کسی به من میگه آقا شما تو کار ماشینی، میگم آره. مثلا یه ماشین برام، مثلا یه پژو 405 مثلا 1400 پیدا کن، پیدا میکنم، از اون که میخوام بخرم 10 تا عیب میذارم رو ماشین، به این که میخوام بفروشم 10 تا فضیلت میگم که نه اون راست بود نه این. بعد این وسط مثلا 40 تومن، بابا 40 میلیون چه خبره؟ مگه چه کار کردی؟ زنگ زدی به اون، تو سر مال اون زدی، زنگ زدی به این، مالو بی خودی بردی بال. خب بعد این پول برکت نمیکنه عزیزم. من یه چیزی رو تکرار میکنم، هیچ وقت ازش خسته نمیشم. ما دهه 60 رو دیدیم تو این کشور، یه آقا یه مغازه 2 درسه کار میکرد، خودش و همسرش، پدر مادر خودش، پدر مادر همسرش، با 7 تا 8 تا بچه میخوردن تمام نمیشد. زن و شوهر 2 نفری کار میکنن، هر 2 کارمند، بچه هم ندارن، به 15 ماه نرسیده، 8شون گره 9. خب این یک بار تأمل نداره واقعا؟ یک بار فکر بکنیم چرا اینطوریه؟ خاصیت مال حلال ری کردنه، برکت. خاصیت مال، نمیگم حرام، مال شبهناک اینه که برکت نمیکنه. مثلا کی اومد، کی خرج نفع، هی این انسان میشنوه از این نسل، پس نفهمیدیم که او خرج شد. بعد میدیدی یه مغازه 2 درسه یه نفر کار میکنه، 12 نفر 13 نفر سر سفره میشینن، خدا میرسون. چرا؟ من چون خمس دادن اونا رو دیده بودم چجوری بود. بعضیشون که اصلا به سال خمسی نمیذاشن، هر چی میرسید همون موقع 1/5 خارج میکردن، یعنی کلن مالشون مخمس بود. اونایی که سال خمسی داشتن می اومدن پیش یک کسی آقا دقیق حساب کن، همیشه هم به بالا گرد میکردن، همیشه. اونایی که سنشون اقتضا داره جنس چجوری میخریدیم؟ ما میرفتیم ترازوهای شاهینی بود، اول طرف اینو میگرفت، اولین کاری که میکرد اون سمتی که وزنه بود بعد میرفت پایین تر، یعنی این طرف راست وزنه است، این یکم میرفت پایین تر، یعنی مثلا اگه برنج میخواستیم این یه مش برنج که میریخت تازه این صاف میشد که خیالش راحت باشه کم فروشی نکرده. بعد مثلا میگودیم 2 کیلو برنج، این 2 کیلو رو پر میکرد، شاهین رو میگرفت، مساوی که میشد یکم میریخت تا این قشنگ بیاد پایین، مطمئن شه بعد میداد. من 1000 بار اینو دیدم، برکت چون خدا میداد. الان میبینی پنیر رو میدن روش نشته 800 گرم میگی 670. عزیزان سروران، یک قوم عذاب شدن فقط چون کم فروش بودن. ویلون للمتففین الذین اذا اکتالوا علی الناس و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. وقتی میخوان بدن به مردم از سر و تش میزنن، وقتی میخوان بگیرن کامل میگیرن. خدا رو شکر که ما مغازه نداریم، کم فروشی ما نمیخوره. کم فروشی فقط تو جنس مغازه است، کم فروشی تو تدریسه، کم فروشی تو کار تو اداره است، کم فروشی تو انجام کاری که مسئولیت داریم خوب انجام نمیدیم، کم فروشی تو اینی که پیچای این لاستیکو باید درست صرف میکردی نکردی، کم فروشی تو اینی که روغنو کم ریختی، کم فروشی تو اینی که پول بیشتر گرفتی. بعد میگن زندگی برکت نداره. خب از بین میره عزیزم. مردم 3 گروهن، خب زاهد و صابر و راقب. عزیزانی مثل شما بزرگواران زاهدید ان شاء الله و الحمدلله. زاهدا خودشون 3 دسته میشن. 1 عوام مردم. عوام مردمی که زاهدن چجوری زهد میورزن؟ اینا از دنیا رو میگردونن چون دنبال آخرتن، به خاطر آخرت از دنیا چیم روی گردانن و یه وقتهایی میل به شهوات دنیویه دارن، از مالش تا مقامش میل دارن، ولی اینو کنترل میکنن. غالب مردمی که زاهدن از جهنم خیلی میترسن، غالب عوام زاهد زاهدن چون از جهنم میترسن. این عیبی نداره. یه حدیثی رو بعضا من دیدم میخونن بعد معنا میکنن، میگن آقا ایمان 3 جوره، یه عده خدا رو از ترس جهنم بندگی میکنن، اینا مثل بردگانن، یه عده خدا رو عبادت میکنن به خاطر طمع در بهشت، اینا تاجرن، یه عده خدا رو به خاطر خود خدا عبادت میکنن، اینا آزاده هم. بله، هر کس آزاده شد التماس دعا. بنده حدم اون نیست. من اگه از ترس جهنم گناه نکنم التماس دعا، من اگه به خاطر طمع بهشت گناه نکنم التماس دعا. پس اینو بعد معنا نکنیم که ما از جهنم میترسیم بنده به درد نخوریم. نخیر، خیلی هم شما خوب بزرگواری، ما هم دعا کنید. پله پله از خدا از همه که یه جواب نمیخواد که، ایمان 10 درجه داره. عوام مردم اینجورین. گروه دوم زاهدان خواصن، یه پله بالاتر، آدمایی هن که از دنیا رویگردانن، نه برای این که به بهش برسن یا از جهنم میترسن، اینا دنبال مدارج انسانی هن، دنبال مدارج عقلانی هن. بیشتر میخوان خدا رو بشناسن، عالم رو بشناسن، روابط عالم رو بدونن. شهوات دنیوی تو چشم اینا حقیر شده، مال و شهرت و احترام و قدرت و اینا برای اینا خیلی جذابیت نداره، اینا دنبال درک حقایق هن. یه پله اومدن بالاتر دیگه، برای عوام مردم اونا جذابه ولی برای اینا جذابیتی نداره. این حد اعلا نیستان. چرا؟ چون لذت دنیا رو رد میکنن برای که به لذت درک حقایق برسن. خیلی چیز خوبیه ها، اما مرتبه یه اعلا نیست. یه خوب بود، یه عالی، یه اعلا. اینا عالی هن. اینا دنیا رو ترک میکنن برای این که حقایق عالم رو بفهمن. آدم های بسیار بسیار خوبی هن. در مورد اینها در تاریخ داریم که جناب ذوالقرنین توی این بالاخره فتوحاتی که داشت بر یک قومی گذشت، دید اینا خیلی زاهدن، دنیا رو بر خودشون حرام کردن، کنار خونه هاشون قبرستانه، یعنی قبرستان بین خونه هاست، طوری ساختن مثلا خونه ما اینجاست، اینجا قبرستانه، بعد خونه نفر بعد، بعد قبرستان، همینجور اطراف خونه ها و لای خونه ها قبرستانه. مردم خیلی تغذیه سالمی دارن، اهل زیاد خوردن نیستن و کارشون اطاعت و بندگی خداست. ذوالقرنین که وارد شد گفت بزرگ این قوم و این شهر رو بگید بیاد. رفتن سراغش گفتن که جناب ذوالقرنین با شما کار داره. بزرگ اون شهر گفت ذوالقرنین با من کار داره. من که باش کاری ندارم. برای چی باید بیام؟ اومدن به ذوالقرنین گفتن، فهمید طرف آدم حسابیه، گفت خیلی خوب من میره. ذوالقرنین اومد پیش اینو گفت چرا بین شما طلا و نقره و ثروت اندوخته نیست و اینجوری نیستین؟ اون مرد بزرگ گفت ما خواهان دنیا نیستیم، مردم ما دنبال دنیا نیستن، چون مادیات سیری نداره، لذا ما با قناعت سیر شدیم، نه با دنیایی که انسان ازش سیر نمیشه. قبور رو دم خونامون ساختیم تا مسئله مرگ و آخرت هیچ وقت بین ما فراموش، یعنی از خونه میایم بیرون چشمون میفته به قبر یه نفر، میفهمیم که مرگی هست و آخرتی هست. تو همین آگیر باگیر دست برد یه جمجمه را آورد جلو این بزرگ قوم، گفت این جمجمه که میبینی مال یه پادشاهیه که خیلی ظلم کرد به مردم و با همین ظلمم از دنیا رفت و ثروتی هم که جمع کرده بود به دردش نخورد و گناهان تو پروندش موند. ذوالقرنین گفت عجب. دست برد یه جمجمه دیگه آورد. حالا گویا این بزرگ مثلا میدونسته یا نصیحت میکرده، گفت این جمجمه رو میبینی؟ گفت آره. این مال یک حاکم عادلیه که خیلی با مردم مهربان بود، این از دنیا رفت و درجه بالایی داشت و حتما بهشتی شده و فلان. ذوالقرنین همجور تو فکر بود، این دست انداخت رو سر ذوالقرنین، سر ذوالقرنین رو گرفت گفت خب به من بگو که سر تو کدومی که از این دوتاست؟ تو این سلطان عادلی که به مردم لطف و رحمت داره یا اون سلطان ظالمی که حق مردم رو میخوره؟ تو کدومی؟ ذوالقرنین خیلی گریه کرد، رو کرد به این مرد گفت یه خواهشی ازت دارم، اگر همراهی بکنی با من تو رو صدر اعظم و مثلا اون وزیر بزرگ خودم بذارم، با این عقل تو میتونی عالمی رو اداره بکنی. اون بزرگ گفت من ابدا نمیپذیرم. گفت چرا؟ گفت به خاطر این که من به خاطر حکومت مردم رو دشمن خودم خواهم کرد. مردم با تو دشمنن به خاطر حکومتت و با من خوبن به خاطر قناعتم. من این خوبی رو با اون بدی عوض نمیکنم. نمیخوام اینو تایید بکنم ها، که مثلا انسان خودش رو در معرض مسئولیت قرار نده که فوش نخوره. طبیعی آدم کار اجرایی قبول بکنه یه دست آدم ناراحت میشن دیگه، عصبانی میشن، کارشون ران توقعی دارن نمیتونی برآورده. نباید آدم از زیر بار مسئولیت شونه خالی بکنه، ولی دنبال دنیا هم نباید بره. من میشینم تو خونمون اگه یه کاری پیدا شد که واقعا هیچ کس نمیپذیره و گفتن الا ولا بود تو باید اینو بپذیری، باش، اما غیر از این نه. این میشه زهد. این زهد خواسته. آدم‌های خاص از دنیا اعراض میکنن چون میخوان به مدارج بالا برسن، بهش و جهنم خیلی برشون مهم نی. اما یه پله بالاتر کیان؟ اینا اخص الخواسن، اینا دیگه میشن انبیا، میشن ائمه، میشن خواص از عرفا و علمایی که بعضا وصف اونها رو میشنویم. اینا از دنیا اعراض میکنن و یه جاهایی حتی لذات روحانی دنیا رو هم رها میکنن. این لذت روحانی، اون چیزی که عقل حتی اینم رها میکنن، چون دنبال رضای خدا هستن. یه وقتی رضای خدا در چیه؟ در اینه که شما همین موضوع روحانی و معنوی رو رها کنی. امام جماعت یه جایی هستم من، خب احساس میکنم که باید اینجا رو رها بکنم، یه کس دیگری نماز بخونه به یه مناسبتی، به یه دلیلی. مردم چی میگن؟ مهم نیست. گاهی اوقات کار انسان، حتی این برام امثال من نیستان، کار انسان به نقطه‌ای میرسه خیلی باید چشمش دقیق و ظریف ببینه که بفهمه وظیفه او چیه. فرض بفرمایید که یه جایی یک موضوعی پیش میاد، مردم همه مثلا الان مایلن که این به این شکل باشه، یک افشاگری بشه، همه قیافه عدالت خواهی بگیرن. من احساس کنم نه، الان یک موضوعی چو افتاده، همه دارن میگن ولی غلطه، من نمیگم. نه تنها نمیگم بلکه میگم بقیه هم نباید بگن. آقا این الان به جهت معنوی و فلان، این من اصلا به اوناش کاری ندارم، وظیفه چیه؟ امام مجتبی سلام الله علیه الان بگه من جهاد میکنم که نام من در جرگه مجاهدین در راه خدا نوشته بشه، با معاویه خبیث میجنگم فلان، حضرت احساس میکنه صلاح جامعه در چیه؟ در صلحه. صلح میکنه. بعد چیکار میکنن با امام مجتبی؟ و حضرت که میرسن با چه عبارتی به او سلام میکنن؟ من نمیگم دیگه. چرا؟ وظیفه او اینه. آنچه به عنوان معرفت از جمال خداوند دریافت کرده به اون میگه صلح کن ولو همه جامعه به تو فحش بدن و در زمان خودت به تو توهین بکنن. انقدی که ابا عبدالله می نشست روبروی امام مجتبی خیلی این نقل شده که ابا عبدالله خدمت امام حسن علیه السلام که می اومدن می نشستن سلام علیک می کردن، ابا عبدالله اشکشون جاری می شد. امام مجتبی میفهمیدن برادر چرا گریه میکنی؟ شما هر دفعه میگه. امام حسین میفهمیدن داداش دلم برای مظلومیت شما میسوزه، خیلی مظلومید شما. اون سردار سپاه امیرالمومنین در جنگ جمل اینجوری باید تو ضعف قرار بگیره. و امام مجتبی میفهمیدن برادر گریه نکن، لا یوم کیوم که یا ابا عبدالله، هیچ روزی به سختی روز شما نیست. این گروه سوم که اخص الخواصن، اینا غیر خدا رو رها میکنن برای رسیدن به خدا. اینا دنبال فنای در خدا، اصلا چیزای دیگر نمیبینن. فردیس به نام سوید از یاران امیرالمؤمنین سلام الله علیه میگه یه روزی رفتم دیدن امیرالمؤمنین مشغول کار بود و دیدم یه نونی کنار امیرالمؤمنین. این غیر از اون حکایتی است که یک کسی رسید حضرت نون رو داخل کیسه کرده بودن. میگیدن یه نونی کنار حضرت با یه کاسه شیری. باز جای دیگه اومده که یک ماستی بود که ترش شده بود و بوش اذیت میکرد حتی. میگه امیرالمؤمنین کارش که تمام شد این نون رو با زانوی خودش شکست و تیکه تیکه کرد، انداخت داخل همین شیر یا ماستی که بود. به اومدم و امیرالمؤمنین اومد به کنیز حضرت، گفتم که به این پیرمرد رحم نمی کنید، آخه سن و سالی ازش گذشته، این چیزا رو سبوس جو رو بگیرین، اون تیکه های جو که خوب آرد نمیشه اینا رو جدا کنین، این نرم باشه اون پیرمرد میخوره. اون کنیز گفت امیرالمؤمنین با ما عهد کرده که سبوس جو رو جدا نکنیم، همینجور بدیم. امام رو کردن گفتن چی میگی؟ سوید گفت، گفتم آقا یکم با شما مدارا بکنن، آخه سنی از شما گذشته، این نون اینجوری با تیکه های جوی که اذیت میکنه. حضرت فرمودن وای بر تو، پیغمبر خدا و خاندانش 3 روز پشت هم سیر نشدن از نون گندم، در کنار اون نون خورشی نبود بخورن، بعد تو به من میگی که این ذرات جو رو جدا بکن؟ من با کدوم رو اینا رو جدا بکنم و بخورم؟ اون مردی که اینجور غذا میخورد، فقیر اومد کنارش، کنار امیرالمؤمنین لختی نشست و بعد گفتش که یا امیرالمؤمنین میشه هم غذای شما بشم؟ حضرت فرمودن اشکالی نداره غذای من، ولی به درد تو نمیخوره. گفت نه، اجازه بدین بمونم میخورم، کجاست غذاتون؟ حضرت فرمودن داخل این کیسه است. سر کیسه رو اومد باز کنه، دید مهرمومه. گفت غذای خوبی آوردید، مهرموم کردید، چرا میگید من نمیتونم بخورم؟ حضرت فرمودن نه، مهرموم به اون خاطر نیست. باز کرد دید یک نون جوی نمیتونه بشکنه. گفت خب چرا این نونو گذاشتین داخل؟ حضرت فرمودن گذاشتم که بچه‌ها روغن روش نمالن، همینجور خشک باشه بخورن. گفت خب من که از این نمیتونم بخورم. حضرت گفتن برو داخل شهر فلان جا، یه خونه، یه در خونه بازه، اونجا غذا میدن، برو اونجا غذا بخور. راه افتاد اومد داخل، پرسید و اومد در خونه، دید یه آقازاده ایستادن، تعارف کردن بیاد داخل. رفت داخل و دید غذای خیلی خوبی آماده شده، شروع کرد خوردن. یه ذره که خورد این منور رو نگاه کرد، یه مقداری از این غذا رو ریخت داخل یه کیسه‌ای که همراهش بود. اون آقازاده که دم در بود یه نگاهی کرد، اومد جلو گفت آقا چرا غذا تو کامل نمیخوری؟ چرا میبری؟ اگه میخوای ببری اشکال نداره، غذا تو کامل بخور، یه غذا کامل بهت میدیم ببری، برای کی میخوای غذا ببری؟ گفت یه آقایی تو صحرا کار میکرد، رفتم دیدم یه نون جو سفتی رو به عنوان غذا انتخاب کرده. دیدم غذاتون خیلی خوبه، گفتم غذامو نصف کنم، نصفم ببرم اون آقا بخوره. میگه دیدم این آقازاده چشاش پر اشک شد. گفتم آقا حرف بدی زدم، جسارت کردم. گفت پیر مرد، اون آقایی که تو دیدی صاحب این سفره است. اون پدرم امیرالمومنینه، من حسن ابن علیم، این سفره مال اون آقاست. اگه میخواست بخوره برای او بود. اون آقایی که نون جو میخورد امشب نشسته بود نماز بخونه. بعد از این که شب تا صبح امیرالمومنین هی راه رفت، هی گفت انا لله و انا الیه راجعون، راه افتاد از خونه ام کلثوم خارج بشه. ام کلثوم میگه چند تا مرغابی تو حیات بودن، این حیونا شروع کردن به داد زدن. همه ی عالم آدم امشب جمع شدن میگن علی نرو. امیرالمومنین بین بعد از میان نماز فلان ما احسل امامو به ضرب، وقتی امام احساس کرد که ضربه رو زدن لم یتعب، اصلا آهم نکشید. و صبره، بازم صبر کرد علی، و احتسبه، با خدا حساب کرد، و وقع علی وجه امیرالمومنین با صورت. با صورت مطهرش به زمین افتاد و لیس عنده احد قائلا، کسی هم نبود. حضرت صورتش که به زمین رسید فرمود بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله. دقایقی گذشت، مردم دور امیرالمومنین رو گرفتن، یه باری دیدن امام مجتبی اومد جلو. امام حسن اومد سر امیرالمومنین رو به بغل گرفت، آروم آروم میخواد خونه صورت امیرالمومنین رو پاک بکنه. چند لحظه که گذشت امام حسن علیه السلام فاخذ الحسن رأسه فی حجره، سر امیرالمومنین رو گرفت دو دامنش. همه این خانواده همین جورن، هر کی بخواد. سر امیرالمومنین رو به آغوش گرفت، شروع کرد گریه کرده. اشک امام مجتبی که رو صورت امیرالمومنین افتاد، حضرت چشش رو باز. این خانواده همین جوری هر همین که اشک رو صورت کسی بیافت.